این سفر براش و سفر خیلی پربرکتی بود. وقتی که برگشت با یه کوهی از گیاه‌ها و فسیل‌ها و از نوشته‌ها و نوت‌هایی که تهیه کرده بود، این مجموعه این فراورده‌هایی که از سفر آورد با خودش و مطالعات بعدی که کرد و پیپرها و گزارش‌های علمی که نوشت مرتب توی یه سوسایتی انجمن علمی بود اونجا که می‌خوندین رو، پس از 20 سال منتهی شد به همون کتابی که میشناسیم، به کتابی که مشهور است به درباره منشأ انواع، اوریجینال اسپیشیز. در این سفر ایشون کشف فسیل های زیادی کرد، دیگران هم زمین شناسا فراوان. خب مسئله فسیل ها برای چیستند؟ یعنی دوباره سوال طرح شد که تفسیر بر مبنای علل غایی با اینا میخواد چه کار بکنه؟ خدا چرا فسیلا را آفریده است؟ باید تبیین کرد دیگه. وقتی که ما یه طرحی میدیم، این طرح باید معین بکند که این حادثه نوین در این میگنجه یا نمیگنجه. درست مثل این میمونه که الان اگر مثلا 20 تا 30 تا بچه کوچولویی که هیچ این درس ها رو نمیفهمن اینجا حاضر باشن، بعد یه کسی بگه که خب آقا شما که گفتی همه کسانی که اومدن اینجا برای شنیدن این درسند و نوشتن، بچه‌ها چیکار میکنن اینجا؟ این تفسیر شما اینا رو فرا نمیگیره. یه چیزی بگو که همه رو فرا بگیره. درسته؟ وقت ما باید چیکار کنیم؟ به هر حال یا باید دست بکشیم از تفسیر خودمون، یا یه جوری ترمیمش بکنیم که در عین اینکه اون از دست نمیدیم، در این حال اینا رو هم فرا بگیره. والا این تا ابد مثل شاخی در چشم این تفسیر خواهد موند و بالاخره نتیجه خواهد بود که اینو باید عوض کنیم. باید بگیم مثلا چند نفر اومدن اینجا، مادر هستن، بچه‌هاشون هم آوردن همراهشون. خیلی خوب. می‌بینید ما اون تفسیر از دست ندادیم، ولی در این حال ترمیمی انجام دادیم که این رو هم فرا گرفته. عین این ماجرا همیشه در علوم رخ میده و همیشه ما باید بتونیم از عهده چیزایی که جدیدن برمیاد براییم. توانایی یک نظریه علمی هم همیشه اینطوری است که در برخورد با اکتشافات جدید به نحوی باشه که انعطاف لازمی رو داشته باشه که اون بقیه رو هم بتونه فرا بگیره. در غیر این صورت ما باید ترکش بکنیم. سوال بود از فسیل ها. ماجرای فسیل ها یکی از چیزهاییست که خیلی مسئله آفرین بوده است، خیلی زیاد. شما اون نوشته های قدیمی ها رو اگر ببینید در این باره چه حرف های عجیب و غریبی در این زمینه زدن، واقعا آدم به یک حیرت و وحشت شکنجه آوری میفته. اینو فکرش نکنید که ما الان امروز چقدر فسیل ها برامون معنی داره. از میفهمیم یعنی چی؟ همین که میگم فسیل اینو مسئله نمیدونیم. و این به برکت تئوری داروینی است، برای اینکه تفسیر کرده از فسیل ها رو. ولی شما اگر نداشتید این تئوری رو، واقعا تفسیرش خیلی دشواره. چیه اینا؟ برای چیز؟ با تئوری برای میخوایم اینو تفسیر کنیم. خب جواب نداشت، واقعا جواب نداشت. یه عده‌ای میگفتن که فسیل ها برای دهنکجی خداوند است به انسان ها. عیناً این رو میگفتن. خدا خب آخه هیچ چیز دیگه پیدا نمیشد، برای چی آخه فسیل ها به چه درد میخورن؟ نه زیبا هستن، نه برای تغذیه خوبن، نه برای گیاهان خوبن، هیچ چیزای موجودات عجیب و غریب تو دل خاک. چرا؟ میگفتن که خدا میخواد به این بشر کنجکاو مغرور بگه که تو که میخوای همه چیزو بفهمی، نمیشه همه چیزی. من دقیقاً یه چیزایی رو تو دل این خاک، تو همین طبیعت قرار میدم، برو زور بزن ببین که نمیتونی هم بفهمی. توجه کرد یه قضیه داره مولوی تو مثنوی که میگه که بچه ها توی مکتب نشسته بودن داشتن قرآن میخوندن که فمن یعتیکم به ما این معین قل این اسبه ما اکم غورن فمن یعتیکم به ما این معین، اگر آبتون به خشکه کی آب براتون میاره. فلسفی منطقی مستهان میگذشت از سوی مکتب اون زمان، شنید این آیه رو، گفتش که خیلی خوب، هیچی باز تیشه و از کلند میزنیم زمین و آب در میاد دیگه. بعد شب توی خواب دید که کسی اومد و چشمشو کور کرد و گفت که برو حالا با تیشه و کلنگ از این چشت آب در بیاد ببینیم میتونی یا نه. یعنی برو که نمیتونی. اینا میگفتن که این ماجرا همینه. در اینجا هم خدا به مردم گفته که برین و بکوشین و خودتونو بکوشین، ولی نمیتونید جوابشو پیدا کنید. دهنکجی خداوند است به مردم. خب این برای شما قابل قبول واقعا؟ برای ما نیست، برای گذشتگان هم نبود. مدتی ممکن بود آدم این رو بگه، ولی این کافی نیست. هیچ وقت ذهن جستجوگر آدم به اینا قانع نمیشه. کوویه، جورج کوویه که الان ازش اسم می‌بردیم، ایشون یه طرحی در انداخت که جور در میمد، یعنی تفسیر تازه پیدا کرد. گفت نه، فسیل ها رو ما معنا میکنیم، تفسیر میکنیم، ولی لازم هم نیست بگیم دهنکجی خداوند است. پس چیه؟ گفت که جهان به این شکل، یعنی چنین حوادثی رو در گذشته بر خودش بر جهان رفته، طوفان‌های متوالی داشته. این رو اصطلاحاً پیش میگن نظریه کاتاستروفیسم. کاتاستروف یعنی فاجعه، طوفان، یه حادثه شر ناملایمی که فراگیر باشه، اینو میگن کاتاستروف. کاتاستروفیسم یعنی تئوری که معتقد است که عمر زمین عمر فاجعه های متوالی بوده است. این تئوری البته در برابر تئوری دیگه است به نام یونیفورمیتاریانیزم که بهش خواهیم رسید و خواهیم دید که داروین در واقع اون شجاعتش و اهمیت کارش در آشتی دادن این تئوری ها بود. جو پیش از داروینی جوی بود که دو تا تئوری توش جاری بود، یکیش تئوری کاتاستروفیسم بود. همه این تئوری ها میگشت برای تفسیر طبیعت به همون معنا که گفتم، دادن طرح واحدی برای این همه حوادث شمار ناپذیر متنوع و به ظاهر بیگانه از هم. آقای کوویه میگفت که جهان برش حوادث همگیر بسیار زیادی رفته است در گذشته و آخرینش طوفان نوح بوده. خب توجه میکنید که این طوفان نوح داره رسمیت علمی هم پیدا میکنه مطابق تئوری کوویه و این خیلی با ارزش است برای کلیسا که هم بیایم و دنیا رو یه جوری تفسیر کنیم که کاتاستروفیستی باشه و هم این یه جوری باشه که طوفان نوح هم اصلا این وسط رو بیاد خودش، یعنی معلوم بشه که اینم هست و وجودی داره که علم بهش نیاز داره. میگفتش که خداوند از همون ابتدا موجودات خلق میکرد و با تناسب و هماهنگی و نظم. و پس از مدتی یک طوفان بزرگ می اومد، یه فاجعه‌ای به نحوی از آنها و همه را از بین می برده. و اون وقت پس از اینکه طوفان فرو می نشست و جهان آرام می شد، خداوند دوباره از نو خلقت می کرد. و بعد دوباره دنیای از نو بود و موجوداتی از نو و اینا تا مدتی زندگی می کردن تا با یه طوفان دیگری هم عمر همه اینا سپری بشه و تومارشون در نوردیده بشه و همچنین مرتبه بعد و مرتبه بعد. خب اجازه بدید دلیلش همین جناب فسیل ها بود. می گفت که با این مبنا من فسیل ها رو میتونم تفسیر کنم. خب فسیل ها چی هستن؟ همون اون موجوداتی که باقی مانده طوفان های گذشتن، اینا دیگه موندن توی زمین و حالا ما موجوداتی هم که روی زمین هستیم یه باید منتظر باشیم که یه وقت دیگه یه کاتاستروف دیگری رخ بده و دوباره ما از بین بریم، فسیل بشیم و نوبت به موجودات دیگه برسه. پس هم نظم جهان تفسیر می شود به این که خداوند همواره از نوع موجودات منظم می آفریده و هم فسیل ها، یعنی اون سوال رو ما با این ترتیب پاسخ می دهیم و تفسیر رو حفظ می کنیم. نخه یعنی مدل این طوفان ها همون طوفان نوح بود که خب میدونیم مطابق هم قرآن هم کتاب مقدس کلیسایی اینا در حال وجود داشته و در زمان نوح هم بوده و کمابیش فراگیر هم بوده. حالا کجاها رو فرا گرفته کجاها رو فرا نگرفته اینا دیگه مشخصاتش هم که روشن نیست، ولی به هر حال مطابق اعتقاد اونا میشد که همچین معنایی هم برای طوفان پیدا بکنی و همچین نقشی هم به دستش بسپاری و علم رو هم ارضا کنی، فسیل ها رو هم تفسیر کنی. چی؟ برای چی؟ برای طوفان ها؟ هیچی توضیح نداره. کوویه توضیح نداره. خداوند. بله. خداوند. خالق طوفان ها که خداوند بود، خالق همه موجودات هم خداوند بود. کوویه آدم خیلی معتقدی بود، خیلی آناتومیست خیلی ماهری بود، از نظر تشریح و اینا خیلی زیاد وارد بود، خیلی زیاد، به طوری که مشهوره میگن اگر یه عضوی رو از یه جانوری بهش میدادن، حتی از جانوران گذشته که فسیل بود و دیگه نمونه نداشت، از روی همین یه دونه عضو این میتونست تمام پیکر اون جانور رو بازسازی بکنه، ریکونستراکت بکنه، یعنی بگه که این بال حتی استخونی از یک بال متعلق است به یه جانوری که این قیافه رو و این هیکل رو داره. خیلی کار دشواریست، آدم بسیار بسیار زبردستی بود، آدم خیلی خوشبیانی هم بود و در فن خودش هم استاد بی نظیری بود البته. و خب اون شبهه عارض و معروض به اصطلاح همیشه هست، کسی که توی یه چیزی خیلی وارده مثل که هر جا هر چی بگه مردم قبولش میکنن. ایشون در آناتومی و در زیست شناسی و جانور شناسی اینا خب البته مرد خیلی زبردستی بود، خیلی زبردست بی نظیر بود، ولی بعد اینا رو گسترش داد به اینجور تئوری ها و نهایتاً یه چنین تئوری بود که برقرار بود. در برابر این تئوری یونیفورمیتاریانیزم بود. یونیفورمیتاریانیزم یعنی اعتقاد به این که جهان با جهش پیش نرفته است و در او حوادث منقطع و بریده از هم رخ نداده، بلکه یونیفورملی یعنی با وحدت شکل و با تدریج و شکیب همه حوادث سامان یافته است، به طوری که همونطوری که امروز حوادث علل و معلولی دارن، همین حوادث در گذشتن به همین شیوه رخ دادن. به تعبیر دیگه این حرف رو ابتداعا بوفون زد و بعد زمین شناسان دیگه. این تئوری اساسا یه تئوری است در زمین شناسی که بعد البته منتقل شد به زیست شناسی. می گفت که شما امروز میبینید که کوه ها به عنوان مثال فرسایش پیدا میکنن. فرسایش کوه ها به چه دلیل است؟ به دلیل باد، به دلیل بارانه، درسته؟ و این فرسایش هم هیچ وقت ناگهانی نیست، بلکه خیلی تدریجی و آهسته است، یونیفورملی، خیلی آهسته و هموار. این عیناً همین طوری مجموع طبیعت از اول اینجوری عمل می شده درش، نه اینکه یه دفعه یه طوفان بیاد که کوهی رو برکنه، یه دریای رو تبخیر بکنه، زمین رو تکون بده، زلزله های بزرگی بشه، همه جونورا از بین برن. نه، همون حالتی که الان می بینیم، همون عواملی که اکنون در کارند، همین عوامل در گذشته هم در کار بودن. این عین تعبیر آقای بوفونه که می گفت که عواملی که امروز در کارند، باید برای این که بدانیم چه عواملی در گذشته در کار بودند، باید ببینیم که چه عواملی امروزه در کارند. این تعبیر آقای بوفونه. به قول یکی از نویسنده ها، شاه کلید زمین شناسی نوین همین سخن است که یک کسی برای این که ببینید چجوری قبلا این زمین سیر کرده، باید ببینه الان چجوری سیر میکنه. خب این نظریه که منتقل بشه به زیست شناسی درست همین رو میشه. برای اینکه ببینیم که یک نوع جدید چجوری به وجود میاد، باید همین تغییرات بسیار اندک و جزئی و تدریجی که در موجودات حادث میشه همون رو باید تعقیب کنیم. نه یعنی بگیم که یه دفعه یهو یه جای دنیای یه موجود یهو فواره زده، فوران کرده، اومده بیرون و تمام اجزا و اندامهاش هم تکمیل شده و متناسب و هماهنگ آفریده شده. خیلی خیلی تدریجا اینا همشون رخ دادن و حادث شدن. این نظریه یونیفورمیتاریانیزم بود. خب دشواری ها البته زیاد بود، یعنی فقط این یکی نبود. حالا میرسیم سراغ تغییراتی که در جانوران هست. ما میدونیم که تغییرات زیادی است در جانوران و نسل، بعضی از فرزندان نسبت به پدران و مادران تفاوت دارند. حتی ما میتونیم به طریق مصنوعی بعضی از جانوران رو تربیت کنیم به نحوی که کاملا با پدر مادرشون متفاوتن. همین الان گاوایی رو تربیت میکنن که روزانه لیترها شیر میدهند، در حالی که مثلا پدر مادرشون اصلا اون مقدار شیر ده نیستن. انواع گوسفندا رو به نحوی تربیت میکنن، پشماشون کاملا با هم متفاوته، یکی گوشت داره یکی کم گوشت داره، یکی پشمش خوبه یکی کفترها. این مثلا مشاهداتی که خود داروین کرده بود از این دستاموز کردن جانوران، اهلی کردنشون، و همون که خودش میگه انتخاب مصنوعی، یعنی نژادی رو برگزینن که به یک شکل کاملا تازه در بیاد که انهو نوع تازه است. البته نوع تازه نمیشد، صنف تازه میشد به اصطلاح زیست شناسی، ولی به هر حال خیلی فرق میکرد. یعنی شما دومی رو میدیدی مشابهت کمی داشت با اولی، خصوصا اگر نسل های متوالی بین اینها فاصله بود. امروز البته تو زیست شناسی روی مگس و بعضی از انواع حشراتی که خیلی زود به زود تولید مثل میکنن آزمایش میکنن، برای اینکه تأثیر یه تغییری رو در پدر و مادر در والدین بتونن مثلا در 50 نسل بعد ببینن به زودی. ولی خب در حیواناتی که عمرشون طولانی تره معمولا یه دونه دانشمند دیگه براشون توفیق نیستش که 50 نسل بعد یه جانور رو بخواد تعقیب بکنه، مگر اینکه پرونده سازی بشه و دیگران استنتاج کنن. ولی این دروزوفیل مگس سرکه به اصطلاح خیلی به سرعت تولید نسل میکنه. بنابراین شما اگه تغییری در این والدین ایجاد بکنید، یه نفر دانشمند در طول عمر خودش و در مطالعات خودش خیلی زیاد 100 تا 500 نسل این رو میتونه تعقیب بکنه و ببینه که چه حادث میشه در اونها. خب از این لحاظ حالا در زمان داروین این امکانات وجود نداشت، ولی به هر حال میشد ببینه که کسانی چگونه بعضی از حیوانات رو از گذشته انتخاب کردن، گزینش کردن و چجوری مجراشون رو عوض کردن، به طوری که الان یه جانوری به ظاهر متفاوت با اون جانورهای قبلی به وجود اومد. حالا سوال، یعنی دوباره این سوال برانگیخته میشد. یکی این که جانورهای رو ما میدیدیم در فسیل ها که دیگه نمونه نداشتند امروز، یه نکته. یکم که می‌دیدیم که ما میتونیم یه کاری بکنیم که گویی داریم انواع و اصناف نوین ایجاد میکنیم در حالی که در طبیعت نمونش نبوده. خب این سوال پیش میومد که با توجه به این عمر طولانی که ما در زمین میشناسیم و با توجه به اینکه نسل‌های از موجودات زنده وجود داشتن که امروز دیگه وجود ندارن، این رو هم عالم فسیل‌ها به ما نشون داده، و با توجه به اینکه خودمون میتونیم نسل‌های نوینی ایجاد کنیم، آیا نمیشه فکر کرد که ممکن است در طبیعت همچنین چیزی رخ داده باشه؟ یعنی اینکه اون تنوعی که امروز هست از ابتدا نبوده، واقعا تنوع تدریجا حادث شده است. همه نزاع بین داروین و غیر داروینی ها بر سر همین بود که توجیه تنوع در جهان جانداران چگونه است. میخوایم توجیه کنیم تنوع رو. یه دوی میگفتن از اول همین تنوع رو خدا ایجاد کرده و تناسب هم بینشون انداخته. ایشون میگفت نمیشه یه راهی پیدا کرد که تنوع یه جور دیگه تفسیر پیدا کنه. و خب بعد تفسیرش هم ذکر کرد دیگه، گفت چه مانعی داره ما همه اینها رو ارجاع بدهیم به چند اصل واحد و بلکه به یک اصل، و بعد بپذیریم که با تحول شرایط محیطی و با تغییرات درونی اینا تغییر کردند و انتخاب به دست طبیعت شدند و به شکل امروزی رسیدند. یعنی اون تعبیر فلسفی که میکردیم علت غایی رو دیگه کنار میگذاریم، خدا اینها رو آفریده از تا متنوع و هماهنگ بشن، اینو نمیگیم. میگیم یه جوری شده است که در طول تاریخ اینا با هم هماهنگی پیدا کردن، شرایطی وجود داشته اینا رو متنوع کرده است و بعد اونایی که نمیتونستن هماهنگی کنن از بین رفتن. چرا بیایم بگیم که از اول اینا رو هماهنگ آفریدن؟ بگیم نه، خیلی چیزا به وجود اومده ولی اونا که نتونستن لیاقت هماهنگی نداشتن از بین رفتن. نشونش هم همون فسیلا. یعنی بنابراین ما هم فسیلا رو برای مبنا توجیه میکنیم، هم تنوع جهان جانداران رو و هم خیلی چیزهای دیگه رو که دیگه تئوری‌های دیگه نمیتونن تفسیر کنن. من اجمالا میخوام بگم که تولد این تئوری چجوری صورت گرفت، نه اگر تفکر علمی بخوام دربارش بکنیم. اول یک طرح قایی داریم، بعد میبینیم که حوادث تازه‌ای نظیر فسیل‌ها نمیخونه باهاش، سعی میکنیم تئوری پیدا کنیم که تئوریمون رو جامع‌تر بکنیم، نظریه‌مون رو پوشش قوی‌تر باشه، همه رو فرا بگیره، و بعد میایم به سراغ این که میبینیم خود ما هم در عمل میتونیم ایجاد تنوع بکنیم بر حسب اهدافی که ما داریم. میتونیم انتخاب کنیم نسلی رو و نسل دیگه رو کنار بگذاریم، و بعدش میایم برای رو نسبت به طبیعت خارجی میدیم و علت غایی رو بیرون میکنیم. تنوع رو نتیجه نیروهای کور میدونیم، از بین رفتن یه عده رو هم نتیجه عدم هماهنگی میگیریم، و به این ترتیب نظم در جهان جانداران رو توجیه لاشعوری میکنیم. سخن البته در اینجا خیلی زیاده و یعنی خیلی خیلی نکات هست. خب لازمه حرف ما چیست؟ یعنی فرض کنید که این تئوری رو ما دادیم، فرض کنید این تئوری رو ما دادیم. میگن که نظریه داروین قیاسی استقرایی بود، یعنی هم از قیاس استفاده میکرد هم از استقرا، و اینی که من دارم میگم فی الجمله همین رو میخوام تبیین کنم که چگونه به این جهان منتهی میشود. اولا اگر نظریه ما درست باشه، باید عمر زمین طولانی باشه، یک. یعنی این یه استنتاج است، یعنی به حرف ما بیشتر میخوره طولانی بودن عمر زمین تا به حرف دیگران. چه نیازی است که اگر خداوند میخواد از اول این رو متنوع خلق کنه ما قبول کنیم که حتما بعد 50,000 سال باشه؟ هیچ فرقی نمیکنه برای تئوری که از ابتدا خداوند همه رو همینجوری خلق کرده، بی تفاوت از حداقل طولانی بودن عمر زمین و طولانی نبودنش چه فرق میکنه؟ بگیم همین دیروز خدا این کارا رو کرده، شما نداره. ولی برای تئوری ما فرق میکنه، یعنی برای تئوری داروینی بی تفاوت نیست مسئله. و بنابراین ما اگر بیایم بگیم که ما نظریه‌مون اقتضا میکند که عمر زمین باید طولانی باشه و بعد بیابیم در عمل که همینطور هم هست، اصرار ما پاسخ مثبت بیابه، ما تأیید میشیم. پس یه نکته، داروین خودش چند تا مسئله رو ذکر میکنه که میگه اینا با حرف من خیلی سازگارتر در میاد تا با تئوریای دیگه، و بنابراین من نظریه‌ام قدرت تفسیر بیشتری داره. پس اگر ما قائل به تئوری داروینی باشیم، عمر طولانی زمین رو هم طالبیم و هست و تأیید بیشتر هم شده پس از خود داروین. دوم این که ما حتما نسل‌هایی از گذشتگان رو باید پیدا کنیم که ارتباط با نسل‌های کنونی داشته باشه، به طوری که به نحوی از آنها ما بتونیم تمیز بدیم که ما ادامه یک رشته‌ای هستیم که از گذشته شروع شده. ما بی پدر و مادر و بی ریشه نیستیم، خلاصش یه جوری است که میشه نشون داد که ما متعلق به گذشته ایم و اینم پیدا شده. درست، یعنی فسیل هایی که یافت شده فسیل های پراکنده نیست. خیلی مهمه، داروین خودش میگه تئوری من نظم حتی به فسیل ها میده، در حالی که اگر ما قائل نباشیم به تئوری داروینی، نظم بین فسیل ها، رشته ارتباطی بین اینا رو خوب نمیتونیم کشف کنیم، ولی این میتونه نظم حتی ببخشه به عالم فسیل ها. پس اینم یک جنبه دیگری از تفسیر داروینی. سوم، باید ما طالب این باشیم که این نظم و رشته‌ای که در فسیل ها میابیم نظم مرتبی باشه، یعنی کاملا بتونیم مراحل متعدد و متوالی تحولات یک جانور رو تا وضع کنونیش دنبال کنیم. خب این پیدا نشده، تا امروز هم پیدا نشده. البته اون چی که به نام حلقه مفقوده گفته می شود بین میمون و انسان، فقط بین میمون و انسان نیست، بین خیلی جانوران و خیلی جانوران دیگه است، و در حقیقت بین انواع جانورها، بین رسته ها یا راسته های بزرگ دیگه اصلا همچه حلقه های وجود نداره. یعنی هیچ کسی تا حالا بین گاو و فیل مثلا هیچ نوع از این نوع حلقه پیدا نکرد. این مورد ادعای، یعنی مورد قبول خود زیست شناس هاست. شما این کتاب Meaning of Evolution رو ببینید، مال آقای جورج سیمپسون، یک کتاب خیلی خوبی است در زمینه. این آقای جورج سیمپسون یکی از بزرگترین جانورشناسا و تکاملشناسای روزگار ماست، آمریکایی است و خیلی معتقد به نظریه داروینی البته. ولی خب خودش صریحا میگه که ما بین این انواع بزرگتر، اجناس به اصطلاح در جانورا، هیچ رشته ارتباطی پیدا نکردیم. چه چیزی که اینا رو صاف و مستقیم و هموار به هم دیگه ارتباط بده نیست. بین خیلی اصناف جزء این رشته های ارتباطی در فسیل ها یافت شد. البته خود داروین تو کتاب اورجین آف اسپیشیزش که یه قرن خورده میگذره از انتشارش، ایشون نوشته که ما باید قبول کنیم که یافته های زمین شناسی ناقص است و به تدریج باید اینا کشف بشه. ولی خب تا امروز که ما اینجا نشستیم، گرچه که اکتشافات زمین شناسی از اون زمان خیلی بیشتر شده است، ولی به این ماجرا کمک خیلی زیادی نکرده است. یعنی پس این نکته که اینجا باقی میمونه. که نکته چهارم، مطابق تئوری داروینی ما باید بر حسب اینکه جانوری آب و هواش عوض شده باشه انواع این جانور رو پیدا کنیم که از همون جنس باشن ولی نوعهای مختلف داشته باشن، از همون نوع باشن، صنفهای مختلف داشته باشن، و اگر جانوری براش مهاجرت زیادی پیدا نشده باید کمابیش نوع واحد ازش پیدا بشه در جهان. این نکته خیلی جالبی است دیگه. داروین میگه شما از خفاش برید بگردید ببینید ما چند جور داریم، فقط به دلیل است که خفاش میتونه مهاجرت بکنه و از یه محیطی بلند میشه میره یه محیطی دیگه، میره توی یک جزیره های خیلی دوردستی مثلا توی اقیانوسیه. ولی گوسفند مثلا در همون نوع خودش باقی مونده، برای اینکه امکان مهاجرتی که برای خفاش هست برای اون نیست. میگه تئوری علل غایی چجوری میخواد اینو تفسیر کنه؟ به چه دلیل خداوند 6 نوع خفاش آفریده ولی یه جور گوسفند آفریده؟ آخه این کافی نیستش که شما بخواد بیاد بگه خب دلش خواسته دیگه، از گفته از گوسفند یکی بیشتر نمیآفرینم، خفاشو 6 جورش میکنم. میگه این به اون تنوع وحدت نمیبخشه. توجه میکنید این سخن داروین اینا، من البته یک کمی تقویت میکنم سخن او رو، ولی ریشه سخن همین. میگه که طرح علقایی وحدت نمیبخشه به این تنوع ها، مگر اینکه همه رو چیز کنید، منعطف کنید به اراده خداوند. خب اراده خداوند بوده اینجا اینطوری بشه، اراده خداوند بوده اونجا اینطوری بشه، ولی من یه چیزی میگم که اینا رو معنیدار میکنه برای شما. شما خوب میفهمید که چرا 6 جور خفاش تو این دنیا پیدا میشه، اما گوسفند یه جورش پیدا میشه. من به شما اینو میگم، میگم متحولات تدریجی که من قائلم و یکی از دلایلشم مهاجرت هست و تفاوت در محیط زیسته، این برای خفاش ها میسر بود ولی گوسفند ها میسر نبوده و اون عوضشون کرده ولی این عوضشون نکرده. خب پس ما مطابق نظریه داروینی انتظار داریم یک چنین چیزی رو و این انتظارمون هم برآورده میشود، یعنی مراجعه میکنیم به طبیعت و میبینیم که چنین هست و این تئوری ما قدرت تفسیرم داره. پنجم، اعضایی که این اعضا به درد نمیخورن، اینا رو بر حسب تئوری علت غایی چجوری میخواد تفسیرش کنه؟ داروین میگه من تفسیر میکنم، ولی علل غایی قدرت تفسیر این رو ندارن. خب البته خود داروین مثالهای زده در این باب، دیگران هم بعدن مثالهای دیگه ای زدن، درسته؟ فرض کنید که اون چی که مورد نظر داروینه چند تا چیزه، میگه قازهای کوهی رو من دیدم و میشناسم که اینا در عمرشون حتی یه دفعه هم توی آب نمیرن، یک دفعه هم توی آب نمیرن، ولی لای پاهاشون پرده است. هدف از این پرده ها چیست؟ این همون سوال ایشونه. در مرد پستان وجود داره، هدف از پستان در مرد چیست؟ بعضی از انواع ببرها رو به نظرم یا گوزن ها سیادم نیست ذکر میکنه که توی لثه شون دندونه و اینا دندون ها هرگز هم بیرون نمیاد و کارم نمیکنه و اینا نسل در نسل همینطوری دندوندار هستن توی لثه شون، به هیچ دردی نمیخوره این دندونه توی لثه، ولی هست و در فرزند ها اینا هم همچنان وجود داره، حداقل تا زمان جناب داروین که بوده، حالا نمیدونم الان هستن یا نه. و برای چیز این دندون ها؟ حالا بعضی اومدن و گفتن که این زائده آپاندیس، روده کور، اینم از همین قبیل است و خیلی چیزهای دیگه. مثلا مو در بدن انسان، کلا وجود مو در بدن انسان هیچ فنکشن خاصی، البته مو توی بینی چرا؟ خب این براش هدفهایی کشف شده است و یه مقاصد رو برآورده میکنه، ولی در بدن انسان کلا مو دلیل زیادی نداره که وجود داشته باشه، اهمیتی نداره، خلاصه فنکشن فیزیولوژیک بیولوژیک مخصوصی نداره. خب برای چی؟ در بعضی از انسانها آتاویزم پیدا می شود، یعنی از اشکال گذشته اجداد ما های چیزهای به اینا به ارث می رسه، مثلا بعضی دمدار در میان یا یه کمی زائده ای دارد این استخون خلفیشون که حالت دم پیدا میکنه که شبیه همین اجداد، یعنی میمونا و اینا میشن مثلا. خب اینا برای چی؟ این هدف از اینا چیست؟ و چیزهای از این قبیل. خب ایشون میگه من پاسخ دارم برای این، شما باید خودتون رو بر حسب طرح علل غایی خیلی به زحمت بندازین تو جواب بدین و جوابم ندارین بدین خلاصش، ولی من خیلی راحت اینا رو تفسیر میکنم. اینا اعضایی هستن که در تحولات تدریجی جانوران یه وقتی لازم بودن، از یه وقتی به بعد لزومشون از دست رفته و اینا هم در آینده محو خواهند شد البته. پس اینم تفسیر پیدا میکنه، پروسس تکامل به اصطلاح روشن میکند چه چیزی حذف شدنیست چه چیزی ماندنیست و اینا معلوم است که در آغاز حذف شدن هم هستن دیگه، نقش به اصطلاح سروایوول ولیو ندارن، به اصطلاح ارزش ابقایی ندارن. یه ترمی است در تئوری تکامل، میگیم که جانوران اعضایی دارند که این اعضا ارزش ابقایی دارن، یعنی یه وقتی از اوقات به درد حفظ و نگهداری این جانور میخوردن و از یه وقتی هم که این نقش از دست بره البته از بین میرن. خب ششم دارن، یه ترمی است در تئوری تکامل، میگیم که جانوران اعضایی دارند که این اعضا ارزش ابقایی دارند، یعنی یه وقتی از اوقات به درد حفظ و نگهداری این جانور میخوردن و از یه وقتی هم که این افشان از دست بره البته از بین میرن. خب ششم، هر چیزی، هر عضوی، هر اندامی که در موجودی هست ناگزیر به کار بقای او میاد و بنابراین شما نمیتوانید عضوی پیدا کنید در موجودی که به کار خود او نیاد، ولی اون تدبیر ازلی اینو در این گذاشته باشه تا به یه جای دیگه به درد بخوره. همچی چیزی یافت نمیشود، مدعای اوست و اگر یافت شد ما پس میگیریم. بنابراین در این مورد به این به اون حرف قبلی فرق داره، حرف قبلی این بود که تفسیر میکنیم اعضای زائد رو در بدن انسان ها، به درد هیچ جا نمیخوره، من جمله به درد خودش هم نمیخوره، فقط چرا هست؟ برای اینکه قبلا به دردش میخورده و حالا دیگه ارزش ابقایش از دست داده، از بین میره. این یک چیز دیگری است. این میگه اصلا عضوی پیدا نمیشود که به درد شخص نخوره و به درد جای دیگه بخوره و فقط یه تدبیر الهی این هماهنگی رو ایجاد کرده باشه، اینو در اینجا گذاشته باشه تا به کار یه جای دیگه بیاد. همچه چیزی نیست. فقط و فقط موجودات تغییراتی رو در خودشون حفظ کردن و باقی نگه داشتن که به کار خودشون میمده. هر موجودی مثل اینکه جهانی بر خودش بوده، در این اینکه با همه اطراف خودش هم هماهنگی داشته، البته منتها به این معنای خاص از هماهنگی، یعنی اون مقدار که حداقل لازمه امکان رو در اختیار اون میگذاشته تا بمانه. خب اینها و به علاوه یک رشته چیزهای دیگری که خود او ذکر میکنه، اینا همش بر مبنای تئوری ایشون قابل تفسیره، در حالی که بر مبنای سایر تئوری ها قابل تفسیر نیست. خب این مجموعاً چی رو نشون میده؟ اینو نشون میده که طرح تفسیر جهان از طریق علل فاعلی ترجیح دارد بر تفسیر جهان از طریق علت غایی. خب تئوری ایشون حالا مجموعاً چیست؟ تئوری آقای داروین بر چند تا اصل متکی است که همه اون اصول کمابیش تا امروز محفوظ مونده، گویا که محتواش عوض شده. حتی بعضی از زیست‌شناسا مدعیان که ما این ترمای داروینی رو اصلا باید دور بندازیم، چون به قدری ما محتوا اینا رو عوض کرده ایم که دیگه اونا نیست. ولی به هر حال ما امانت به خرج میدیم. نظریه اینه، اولا یک رندوم ویریشنز داریم، یعنی تغییرات تصادفی و بی نقشه. رندوم ویریشنز یعنی هیچ موجودی مشخص نیست که به سرش چه خواهد اومد، چه به دلیل عوامل درونی و چه به دلیل عوامل بیرونی براش اتفاقاتی میفته و تغییراتی در بدنش رخ میده. این اولا، یعنی یه همچین اصلی ما توی دنیا داریم و کافیست که شما چشمتون رو وا کنید تا ببینید. بله، هیچ که نمیتونه انکار بکنه که یه به اصطلاح فرزندان 100% مشابه پدران هستن. این یکی از مبانی تئوری داروینیستا مهم هم هست. میگه همین اصول خیلی ساده رو اینا دقت نکردن. فرزند هیچ وقت 100% مشابه والدینش نیست. بیا تغییراتی داره. هر دلیلی شما میخواد براش بگیرید بگیرید، ولی تغییراتی داره. این نکته. اخ نکته دوم این است که ما ریپروداکشن داریم، یعنی تولید نسل. تولید نسل داریم، یعنی پدری و مادری که براشون تغییرات تصادفی و بی‌نقشه رخ می‌دهد فرزند می‌زایند. فرزندانشون هم با والدین متفاوتن، هم خودشون با هم متفاوتن. درسته؟ سوم این که این فرزندان در مواردی تعدادشون هم خیلی زیاده، مخصوصا در جانوران چنین هست. مثلا مگس وقتی که تولید مثل میکنه خیلی تخم میریزه، خیلی زیاد، ولی از اینا یه تعداد خیلی کمیشون باقی میمونه. درسته؟ بنابراین از میون فرزندان غیر مشابه با والدین و غیر مشابه با هم و تعداد کثیرشون، تعداد اندکشون باقی میمونن. خب در این صورت ایشون میگه که معلوم است که یه چیزی در اینجا داره صورت میگیره که اون رو اسمش رو میذاریم بقای اصلح. بقای اصلح یعنی اونی که بهتر میتونسته بمونه. اینجا اصلح هیچ تنین اخلاقی نداره، یعنی بقای ماندنی تر. این اصطلاح survival of the fittest، این رو ابتداعاً آقای هربرت سپنسر فیلسوف انگلیسی پیشنهاد کرده بود، ولی خود داروین هم تون کتابش گفته که من میپسندم این اصطلاح رو، survival of the fittest، بقا شایسته تر. survival یعنی بقا، fittest یعنی اونی که از همه بهتر فیته، بهتر میخوره به محیط. ببینید این fit در اینجا کاملا معنای خوب خوردن و سازگاری با محیط رو داره، هیچ به معنای شایستگی نیست. یه چیزی به وجود اومده به نام اخلاق تکاملی که هرچی که ماندنی تر است و فیت تره، گفتن اصلح است یعنی صالح تره، یعنی بهتره، یعنی خوبتره، یعنی کامل تره و همه این حرفا، اینا همش خطا بر خطاست. ولی در اینجا به هر حال غرض این نیست که موجود حتی کامل تر هم باشه به هیچ معنا، فقط بنابر این است که این بهتر بتونه بسازه با محیط، همین و بس، هیچی بیشتر از این نیست. الان ببینید به عنوان مثال اگر که بیان و توی محیطی که ما هستیم آب بندازن، فرض کنیم دیگه، یعنی اینجا تا سقف پر آب بشه، کی میتونه بهتر بمونه اینجا؟ اونی که شنا بهتر بلده. اگه ماهی اینجا وجود داشته باشه از همه ما دیگه بهتر میمونه. وقت در این محیط فیتست کیه؟ ماهی ها هستن، و ماهی لزومن کاملتر از ما نیست از نظر بدنی ها. فیت بودن دقیقا به شرایط محیطی متکیست، به هیچ وجه این نیست که این موجود ذاتاً برتر و کاملتر باشه. اصلا ممکنه یه محیطی اینجا ایجاد بشه که فقط میکروبا بتونن باقی بمونن، کاملا امکان داره. اگر یه سمی رو اینجا پخش بکنن و بنا باشه توی این محیط مسموم ما زندگی بکنیم، خیلی از میکروبای تو زمین خواهند موند ولی ما هممون خواهیم رفت. پس اونا فیتستن، یعنی با این شرایط سازگارترند، درسته؟ خب شما اگر بیاید و این چند تا رو با هم جمع بزنید، یعنی ببینید ما چند تا فکت داریم در اینجا، یکی رندوم ویریشنه، این تغییرات تصادفیست در جهان، یکی ریپرودکشنه، تولید مثل است، یکی این که تعداد، این تعبیریست که هاکسلی کرده، تعداد نسل کمابیش ثابت میمونه. یعنی فرض کنید که مگس ها اگر به نسبت تولید مثلی که میکنن شما نگاه کنید، هیچ وقت خودشون اونقدر زیاد نشدن تو دنیا، اونجوری نیست که این قدر مگس ها کمابیش همون مقداره، نمیخوام بگیم کم نشدن یا زیاد، تفاوت خیلی زیاد نیست. خب بنابراین این خودش فکت است، در این تولید مثل، در این تغییرات تصادفی، بقای کمابیش ثابت نسل رو ما در جهان داریم. اینا سه تا مشاهده است، یعنی استقرا است به اصطلاح، رفتیم دیدیم دنیا اینجوریه. خب چی نتیجه میگیریم؟ این که از این دوتا به اصطلاح نتیجه میگیریم survival of the fittest رو، یعنی اون بقای اصلح رو نتیجه میگیریم، و از بقای اصلح هم یه اصل رو نتیجه میگیریم، یعنی خیلی ساده است و اون اصل انتخاب طبیعی است. بنابراین یه چیزی وجود داره در جهان به نام natural selection. natural selection یعنی انتخاب طبیعی در برابر artificial selection هست، یعنی انتخاب مصنوعی. طبیعت انتخاب میکند بعضی از موجودات رو، نهایت امر این است. داروین خودش به نوشتهاش میگه که به من گفتند که تو از selection، از گزینش چنان سخن میگویی که گویی یک دست مدبری اینجا در کاره، ولی خودش میگه به هیچ وجه قصد من این نیست. شیمیدان ها که میگن میل ترکیبی، منظورشون چیه از میل ترکیبی؟ یعنی واقعا اجسام به هم میل دارن؟ نه دیگه، ما این عبارات رو به کار میبریم، در علم ناگزیریم، ولی هیچ وقت ازش یه گزینش آگاهانه رو شما نباید فکر کنید. حتی بعضی گفته بودند در زمان داروین که نچرال سلکشن در عالم حیوانات فقط جاری است، در گیاهان جاری نیست، چون گیاهان اراده ندارن ولی حیوانات اراده دارن. ایشون میگه که این حرفا همش باطله، ما هیچ همچین چیزی اراده نکرده ایم و این انتخاب طبیعی، یعنی واقعا طبیعی اگر بنا شد. حتی بعض از این فیلسوفای جدید دیدم نوشتن که این ترم اصلا یه ذره مشتمل بر تناقض هم هست. اگر انتخاب است چجوریست که طبیعی است؟ انتخاب همیشه با آگاهی سر کار داره، و اگر طبیعت رو بهش آگاهی نمیدی، معتقدی نداره، چجوری میگه انتخاب میکنه؟ ولی از نامگذاری و واژه ها که بخوام بگذاریم، مقصود باید واضح باشه. مطلقاً در اینجا قرض هیچ دخالت آگاهی نیست، تصرفی نمیشود از هیچ اراده‌ای، نظارتی هم در کار نیست. در طبیعت همچنان انتخاب میشود، هر چیزی که خودش میتواند انتخاب شود، یعنی با محیط سازگارتر باشه. دیگه از این راحت تر که نمیشه. گفتن که بعدن این هاکسلی و اینا وقتی که این تئوری رو شنیده بودن، گفته بودن این به قدری ساده است که من از خودم تعجب بکنم که چرا من قبلا حالم نشده بود که میشه یه همچی چیزی باشه. ولی خب معما چو حل گشت آسان شود. اگر اون انبوه اون حرفای فیلسوفان و کلیسا و کشیش ها و اینا رو شما در نظر بگیرید که چه جو پرخبار رو ایجاد کرده بود که چش رو نمیدید، و در میونش ببینید که یه کسی یه همچی چیزی رو داره میگه که خیلی در این حالی که ساده است ولی خیلی انبوهی از فکت ها رو میتونه تفسیر بکنه، یه نوری واقعا برای منطقه پرظلمت افکنده شده. ولی البته این همه مسئله نیست. این اجمال نظری، تولد نظریه داروینی است که خودش چیست، چگونه به وجود اومد، محرکهاش چیست و مؤیدهاش چیست. چگونه داروین معتقد بود که نظرش درسته؟ خودش میگفت که نمیشه نظریه‌ای که اینقدر پیروزه این غلط باشه. من خیلی چیزا رو باش میتونم تفسیر بکنم، چطور میشه آدم یه حرف غلطی بزنه ولی اینقدر درست در بیاد همه جا؟ پس باید یه بذری جرمی از حقیقت توی این وجود داشته باشه. این سخن خود داروینه. بعد خودش میگه اون آخر اون فصل کتابشه که میگه شما وقتی که توی یه دونه باغ حالا میری، ببینی یه کرمی توی خاک داره میخزه، یه درختی اونجا وجود داره، یه پرندهی داره میخونه، یه آبی اونجا جریان داره، یه بادی میوزه، قبلن که میرفتی اینا رو پراکنده میدیدی، میگفتی که یه کسی خدای وقتی کرمی آفریده، یه درختی هم جای دیگه درست شده، یه آبی هم جای دیگه روان شده. ولی با تئوری من اینا رو همه رو یگانه میبینی، خیشاوند میبینی. اون کرم به اون خاک متکیست، به اون درخت متکیست، خود اون درخت به اون کرم متکیست. یعنی چنون طبیعت انتخاب کرده است و این انتخاب چنون طبیعی بوده است که جز اینها با این وابستگی که الان به هم دارن نمیتوانستن باقی بمانن. و از این لحاظ است که تئوری انتخاب و طبیعی یه وحدت بخشی هم در جهان برای شما میاره. البته این وحدت بخشی به هزینه بیرون کردن علل غایی‌ست. میگه اون نمیتونه این وحدت رو ایجاد کنه، ما میتونیم. تفسیر ما از این لحاظ علمی است و نیوتونی است، یعنی همونی که گفتیم علت غایی برکنار. خب بعد نظریه داروین هم ایراد فلسفی وارد شده است، هم ایراد علمی. و کسانی حتی از دانشمندان که بینش های فلسفی داشتن خواستن به نحوی ایرادای علمی وارد کنن تا نقصان نظریه داروین رو نشون بدن و بعد ازش استفاده کنن برای خداشناسی. اینا چیزاییست که ما باید تکلیفشو بعدن خوب معلوم کنیم. یعنی دو بحث در پیش روی ما هست در اینجا. یکی این که آیا نظریه داروین ایراد علمی داره یا نداره، یه مسئله است. ما در اینجا البته بیش از هر چیزی متکی هستیم به خود یافته های علمی. خود ما نمیخوایم به منزله متخصص که نمیتونیم اینجا قضاوت کنیم راجع به نظریه علمی داروین. ولی آیا خلأ و نقص علمی وجود داره در نظریه یا نه؟ یه نکته. نکته دوم این که به فرض قبول وجود چنین خلأی در نظریه داروین، آیا این به درد برهان نظم میخوره و خلأ ها یا نه؟ کسانی فکر کردن که با پاره کردن تئوری داروین برهان نظم رو میدوزن، یعنی این ور خراب کنیم تا اون ور آباد بشه. آیا واقعا چنین هست؟ به فرض اثبات نقصان در نظریه داروینی، این نقصان ها به چه کار برهان نظم میان؟ اگه ما اینو خراب کردیم بعد میتونیم بلافاصله بگیم پس چون این طرح موفق نیست پس همون علل غایی رو برقرار میکنیم و برهان نظم هم برجاست، یا راهی در این وسط باید جاست. اینا ان شاءالله بحثش رو برای آینده میگذاریم. Yeah.
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا
لا أقسم بيوم
فليريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
Oh,
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به إما لما جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا Yeah.